بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. خداوند عزیز رو شاکریم که باز هم نفس داد، توفیق داد، عمر داد، یه برنامه دیگه از راه رسید فرکانس تاریکی و با افتخار اومدیم بهتون سلام بگیم، ارادت خودمون رو خدمت شما تقدیم بکنیم و این ایام ماه رجب رو هم خدمتتون تبریک عرض بکنیم. البته امشب شب 22 بهمن هم هست و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب عزیز اسلامی ایران که جا داره تبریک عرض بکنیم. انشالله این انقلاب متصل بشه به انقلاب جهانی وجود نازنین حضرت مهدی موعود، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. با افتخار امشب هم در خدمتتون هستیم دوستان عزیز بیننده و طبق معمول ما ابتدا ویدئویی رو پخش می‌کنیم، کلیپی رو پخش می‌کنیم از همین حرف‌های پوچ و بی اساسی که این شبکه‌های وهابی بیان می‌کنن. محضر استاد گرانقدر مجاهد هاشمی هستیم و انشالله پاسخ میدن و بعد از اون هم بخش عمده‌ای از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به تماس‌های شما بیننده‌های عزیز. نمی‌دونم با چه زبانی، با چه بیانی، به چه شکلی به این آقایان وهابی، به این شبکه‌های وهابی، به این علمای وهابی بگیم و بر صورت ازشون بخوایم تحدی بکنیم. نمی‌دونم با چه زبانی، چه واژه‌ای که آقا بیایید برای مناظره، بیایید برای این که در مورد اعتقادات غلطی که شما دارید و ما حاضریم ثابت بکنیم که حتی اعتقادات شما منحرف هست و با اهل سنت هم شما تضاد دارید و دشمنی دارید، اینها رو در موردش بحث بکنیم و در مورد هر موضوعی که اونها مایل هستن، یعنی ما تا این حدم آمادگی داریم که اونها موضوع رو تعیین بکنن، اونها حتی به صورت تلفنی، به صورت اسکایپی، به صورت استدیویی، حتی پیغام هم فرستاده شده اما جوابی ما نشنیدیم از این شبکه‌های وهابی، بر صورت ما آماده هستیم. اگر صدای ما رو میشنون، اگر تصویر ما رو میبینن که حتما میبینن، خودشون رو به تجاهل زدن، ولی بهشون میگیم که اگر مرد کارزار هستید بیاید برای مناظره. شبکه جهانی ولایت، اساتید این شبکه با افتخار آماده هستن که هر گونه سوالی رو جواب بدن. آقایان عزیز اهل سنت ما، علمای اهل سنت ما، شما هم بیاید لطفاً در مورد موضوعات مختلف با هم بحث بکنیم و گفتگو بکنیم و دوستان عزیز شیعه هم که راه براشون باز هست برای بحث و گفتگو و کمک کردن به مباحثی که خلاصه در برنامه مطرح میشه. در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و بزرگوار هستیم. استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید، تبریک این ایام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم این شب عزیز و گرامی، شب پیروزی انقلاب شکوهمند اسلام، و از خداوند متعال توفیقات همه عزیزان رو از خداوند متعال مسلط دارم. انشاءالله شب هم خدمتون هست.
ممنونم استاد، تشکر از لطف و عنایت و محبت شما. دوستان عزیز بیننده، امشب بخشای خوبی رو براتون در نظر گرفتیم، انشاءالله همراه ما باشید. از همین شبکه وهابی که حتی نمیتونن 22 بهمن ما رو هم ببینن، حتی راهپیمایی مردم ما رو هم ببینن، و حرفای خیلی خنده‌داری یکی از این گوینده های وهابی در این شبکهش میزنه که اون رو هم براتون انتخاب کردیم، انشالله حال هواتون امشب عوض بشه، به موقع براتون پخش خواهیم کرد. اما اون بخش اولی که معمولا حالا کلیپی ویدئویی دوستان انتخاب کردن از این آقایون وهابی، گوینده های وهابی مطلبی رو بیان میکنن، شبهه رو مطرح میکنن و ما هم انشالله پاسخ خواهیم داد. ببینیم با هم.
بحث در واقع حضرت عمر رضی الله عنه و حالا دختری از که چشم پوش از این که این روایت صحیح است و صحیح نیست زیاد مهم نیست، مهم اینه که این قضیه مطرح شده. میگن حضرت علی اعتراض گرفت، ما بحث کردیم گفتیم خب چگونه شد حضرت علی برای امامت و جانشینی رسول الله گفتن نه معمول به سکوت بود. حالا نوبت زن گرفتن که بود حضرت علی اعتراض گرفت. یعنی اعتراضات یعنی اینقدر متاسفانه اهل بیت رو تحقیر میکنن که ما میبینیم یا زن اهل بیت مثلا برای 4 عدد درخت خرما خطبه فدکی میخونه، یا برای این دختر مثلا که فلانی با دختر فلانی ازدواج بکنه اعتراض میگیره. نوبت جانشینی رسول خدا که میرسه این آخر.
خب حالا قضاوت با شما بیننده های عزیز، کی به اهل بیت توهین میکنه؟ این نوع ادبیات و گفتاری که این گوینده وهابی داره، و آیا واقعا همین هست؟ آیا واقعا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها برای 4 تا درخت نخل خرما رفته خطبه خوانده یا نه؟ برید خطبه رو نگاه کنید، محتوای خطبه رو ببینید، ببینید حضرت چی بیان کردن. اصلا صحبت از درخت و نخل خرما شده. حالا نام این خطبه به خطبه فدکی مشهور و معروف شده، ولی خطبه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا در دفاع از امامت و ولایت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه است، و ایشون ادعا میکنه که حضرت علی برای بحث خلافت خودشون خطبه ای رو نخوندن. حالا در محضر حضرت استاد هاشمی هستیم و انشالله این بزرگوار کامل این نکته رو برای ما توضیح خواهند داد. جناب استاد بفرمایید. بسم الله،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند مطلب هست در حرفای این آقا که خب یکی از مطالب و مشخصه های مشترک تقریبا همه این کلیپ هایی که معمولا به در شبکه نشون میدیم از این آقایون، همین بحث اهانت کردن با لحن بدور از ادب، بدور از حیا نسبت به اهل بیت صحبت میکنند، و خب این هم یک نمونه دیگش. خب یقینا اگر کسی کمترین ایمان و اعتقاد و محبت به اهل بیت رو داشته باشه، یقینا زبان به این گونه حرف‌های بسیار زشت باز نمی‌کنه، دهن باز نمی‌کنه. و خب این مشخصه که این آقایون نسبت به اهل بیت چه کینه و حقدی دارن و دروغ میگن که دوستدار اهل بیت هستن. اگه واقعا دوستدار اهل بیت هستن که اینطور صحبت نمی‌کردن. به خاطر اینکه حالا من میخوام از همون بحث فدک میخوام شروع کنم. ببینید همین که این آقا میاد میگه که فاطمه زهرا به خاطر 4 تا نخل خرما اومد خطبه فدکی خوند، به هر حال چیزی که مسلم هست میان همه مسلمانان، چه شیعه چه سنی، این که به هر حال حضرت زهرا اعتراض کردند و مطالبه کردن به حقشون. حالا این که مطالبه، این که به حق طبق اعتقادی که ما داریم و نصوصی که حضرت عصمت از زهرا مطالبش به حق بوده و به حضرت ظلم شد و اون حقشون غصب شد، یا اینکه حالا دیگران توجیه میکنن میگوین که نه حضرت زهرا اشتباه کرده بود، فکر کرده، تصور کرده که حق داره، میراث داره، فدک داره، و خلیفه هم با آوردن اون حدیث به حضرت زهرا حقشو نداد. حالا به هر صورت اینکه حضرت زهرا اصلا مطالبه کرد، این که در شکی نیست.
بله.
این آقا میاد میگه حضرت زهرا به خاطر 4 تا نخل خرما، یعنی به خاطر دنیا، مال دنیا اومد، چیز بی ارزش اومد مطالبه کرد، و اینو بدور از شأن حضرت زهرا میدونه که یک خانم، یک بانو بیاد مطالبه کنه، که خودش اصلا اولا که حرفش کاملا حرف بی اساسیه، به خاطر اینکه چه در شر، چه در عقل، چه در عرف، هر جا که شما مراجعه کنید، این که اگر کسی مطالبه به حق کند، مساله چه اون حقوق مادی باشه و معنوی،
بله،
اگر کسی مطالبه کرد، هیچ که سرزنش نمی کنه، هیچ که نمی که این آقا دنبال مال و منال دنیاست. اگر اینطور بود، خب پس چرا پیامبر تصدی می شد، متصدی می شد، صحابه مراجعه می کردن، مطالبه حقوق می کردن، خیلی افراد می مادن مثلا پیش آقا رسول الله که فلانی حق من رو خورد، و خب چرا در قضای اسلامی داریم که بحث حقوق مردم، حقوق مادی مردم، باید این کلن تختش زد بشه، تعطیل بشه بحث حقوق، بحث مرافعات و قضاوت و همه اینا رو باید تعطیل کنید. بعدم کجای اسلام اومده که در شأن یک انسان مؤمن نیست که بیاد اگر حقش رو غصب کردند مطالبه به حق کنه؟ کجای اسلام اومده؟ کجای قرآن اومده؟ کجای دین اومده که انسان مؤمن نباید
مطالبه به حق کند. اگر ببین اموالش و حقوقش رو مصادره کردن نباید مطالبه کنه. خود این آقا اگه یه وقتی مثلا کسی بیاد اموال و مال و منال و ممتلکاتش رو کسی بیاد غصب کنه، آیا اعتراض نمی کنه؟ شکوه نمی کنه که چرا اموال منو گرفتید؟ این پس این مشخصه که این آقا در واقع اونقدر حقد و کینه و بغض نسبت به حضرت زهرا داره که تا به تحمل این مقدار هم نداره که حضرت زهرا مطالبه کرد، حقوقش رو خواست. این مطلب
از خلفا در واقع اعتراض
درخواست، اعتراض کرد، درخواست کرد و مطالبه حقوقش کرد. این مطلب. مطلب بعدی این که حضرت زهرا سلام الله علیها فقط موضوع به قول خودش چهار تا نخ نیست، با اینکه چهار تا نخ که نبود، فدک یک باغستانی بود، یک دهکده‌ای بود بسیار پهناور، بزرگ، و در واقع اگر ارزش نداشت خود پیامبر تا اونجا 150 تا 160 کیلومتری نمیاره. پیامبر چرا پیامبر اونجا رفت؟ اگر اونجا ارزش نداشت چرا پیامبر بعد از فتح خیبر مستقیم رفتن سر اون باغ و بعد از اینکه مصالحه صورت گرفت و اونا تسلیم شدن کل این باغ افتاد دست آقا رسول الله؟ و چون که این اموال از فی محسوب میشن، فی اون غنایمی هستن که بدون دخالت مسلمانان دست پیامبر میفته، مسلمان هیچ نقشی نداشتن، خود اونها تسلیم شدن و هرچه داشتن تقدیم کردن به آقا رسول الله.
در واقع جنگ نبود که غنیمت
جنگ
باشه،
جنگ نبود. پس این غنیمت اصطلاحی نیست، این اموال، این عرضم خدمتون باغ افتاد دست آقا رسول الله. پس ملک به تعبیر قرآن ما افا الله علی رسولی من اهل القرآن فلله لرسول ذل قربا، این سهم الله، سهم پیامبر، سهم ذل قرباست که بعد آیه هم نازل شد و آت ذل قربا حق. سوال که دارید جبرئیل کدام حق و القربا کیا هستن که من حق بهشون بدم؟ جبرئیل فهمود که حق همون فدک هست و القربا حضرت زهرا علیه السلام. خب اگر این بی ارزش بود و در شأن یک مؤمن و مسلمان است، چرا پیامبر این مسافت از مدینه تا فدک تقریبا مسافت 160 کیلومتر طی کردند که برن اونو از یهود تحویل بگیرن و برگردن به مدینه؟ خب بعدم آیه هم نازل بشه. اگر بی ارزش بود چرا آیه نازل شد؟ تو که میگی حضرت زاد در شأنش فهمد به خاطر چهار تا نه خطاب ایراد کرد، چرا خداوند آیه نازل کرد؟ یعنی این شما در واقع اعتراضت به حضرت زهرا هم نیست، اعتراضت به خداست که خدا این قرآنتون یه چیزهای خیلی مهمتر هست که بهش بپردازه، چون اومده به خاطر یک چهار تا نخل خرما آیه نازل کردی. این هم آیات در غنائم است، در نمیدونم خمس است، در زکوات است. این پس این کاملا
هم کنه، چون جرئت نمیکنن میخوان مستقیم خدا و قرآن رو زیر سوال ببرن، از مظلومیت حضرت صدیقه طاهره استفاده میکنن و
بله
حضرت رو اینجور مورد
لذا این صفات منافقین در روایات هست. منافق به خاطر اینکه جرأتشو ندارن نسبت به خداوند متعال، نسبت آقا رسول الله حرفی بزنند، لذا میان سراغ امیرالمومنین علیه السلام، میان سراغ اهل بیت، میان سراغ حضرت زهرا علیه السلام. لذا اونهایی که با حضرت زهرا مشکل دارن در واقع با پیامبر خدا مشکل دارن، اونهایی که با امیرالمومنین مشکل دارن با خدا و پیامبر مشکل دارن. لذا پیامبر هم صلی الله علیه در به کرات و مرات هم فرمودند فاطمه بضعتون منی، من آداها فقط آدان. یقین بدونید این حرفی که این آقا زدند اذیت پیامبر، اذیت زهراست، پس اذیت پیامبره. کسی که بیاد اعتراض کنه بعضی زهرا میگه اصلا کار تو بسیار عبث و کار لغویه که اومدی خطاب خوندی به خاطر چهار تا نخل خرما، این یقینا اذیت کردنه. یعنی حضرت زهرا مظلومان از دنیا رفتند، دلشون شکسته، اینکه حقشون رو گرفتن و هیچ گونه رعایت حال از زهرا نکردن، بعد این آقا هم باز میاد یک نمکی روی زخم از زهرا میپاشه که میگه تو به خاطر چهار تا نخ رفتی مثلا اعتراض کردی. این در شأن، این واقعا شأن حضرت زهراست در میان اینها که دعای محبت اهل بیت میکنند. پس مشخصه که اینا دوستدار اهل بیت نیستن، بلکه اینا دشمن اهل بیت هستند، هرچند که در یک ظاهری دیگه میان و مثلا که ما دوستدار کدوم اهل بیت، اهل بیتی که اینطور بهشون جسارت میکنند. این مطلب. مطلب بعدی این که در موضوع هم این آقا میگه که مثلا برای امامت و ولایت اعتراض نکردند ولی برای چهار تا نخ
یا بس ازدواج اول نه.
آره ما میگیم که اتفاقا این نشونه بی سوادی توئه. اگه یه ذره سواد داشتی میرفتی همین خطبه میخوندی متوجه میشه که حضرت زهرا در این خطبه در واقع یک عالمی از معارف وحیانی و دینی رو مطرح کردن در این خطبه، از توحید گرفته فلسفه و حکمت عبادات و خلقت و تا برسد به همون احتجاجات در باب میراث و ثابت کردند آن حدیثی که خلیفه آورد و ادعا کرد که پیامبر فرمودند که ما پیامبران ارث به جای نمیگذاریم. حضرت زهرا ثابت کردند که خلیفه چقدر از قرآن دور هست و این حدیث کاملا معارض با قرآن هست و این حدیث ارزشی نداره چون که دروغ هست این حدیث، و ثابت کردند که بر طبق آیات قرآن کریم پیامبران ارث به جای میگذارند. این همه استدلال ها، این همه بحث های قرآنی، بحث های دینی و حتی عزم خدمت و همین بحث امامت و بحث ولایت رو هم حضرت زهرا در خطبه فدکیه آوردند. حالا من یک نمونه شو بیارم که حضرت چطور به موضوع امامت هم پرداختند. در کتاب یکی از منابع خطبه فدکیه کتاب دلائل الامامه آقای ابن جریر طبری شیعی، آقای ابو جعفر محمد ابن جریر ابن رستم طبری الصغیر یعنی طبری شیعی که در از علمای قرن پنجم هستند، در کتاب دلائل الامامه چاپ مؤسسه بعثت، در این کتاب که عرض کردم یکی از منابع خطبه فدکیه که منابع مختلفی داره، این یکی از منابعشه. در این خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در صفحه 113 این کتاب حضرت به بخشی از فلسفه و حکمت عبادت ها و عرضم خدمتون که تشریعات الهی اشاره می کنند. می فهمند که ففرض الله علیکم، خدا فرض قرار داد، واجب قرار داد، از ایمان شروع کرد، بعد نماز، زکات، روزه، حج و تا اینکه به این عبارت و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا او لما للفرقه، دو عبارت هست. و طاعتنا اطاعت از ما، خداوند اطاعت ما را واجب کرد و فرض قرار داد، نظاما لله، برای اینکه یک نظم ببخشد برای ملت، برای نظم و نظام و عزم خدمتون که رسیدن جامعه به اون اهداف الهی، خداوند اطاعت ما رو فرض قرار داد، نظاما للمله، این یک فرض اطاعت،
بله،
فرض اطاعت و ولایت اهل بیت، و امامتنا و امامت ما، امانن و در اینجا لمن، لم یعنی جمع کردند، اما امامتنا لمن للفقه، اگر مردم امامت را ما را بپذیرند و قبول کنند، این موجبه که دیگه مردم گمراه نخواهند شد، متفرق نخواهند شد. لمن، لم یعنی جمع شدن، لم یعنی جمع شدن، لمه یعنی مجموعه ای، برای اینکه مردم جمع شوند، خب یعنی محور وحدت مردم، محور عرضم خدمتون که جمع شدن مردم، امامت اهل بیت علیهم السلام. خب اینجا خیلی واضحه و سری حضرت زهرا حتی به موضوع امامت، موضوع ولایت هم پرداختن و اطاعت هم پرداختن. پس این حرفی که آقا میزنه میگه که چرا نسبت به امامت سخنی نگفتند، خیلی اتفاقا همین، ای کاش این آقا، چون که خب نشون میده که چقدر این آقا بی سواده و حالا تعبیرات دیگه رو نمیخوام بیکار ببرم، که اومد به خطابه فدکیه اشاره کرد. ای کاش خطابه رو نمیگفت، حالا به خاطر که خطبه فدکیه خودش دلیل بر امامته، دلیل بر امامته. لذا در جای خود، در جای دیگه از همین خطبه از زهرا سلام الله علیها به خلیفه اول میگه که این همه آیات در باب میراثی هستند، آیا این آیات با آیات دیگری نسخ شدند؟ یا اینکه میگویی من ان اهل ملتین لا یتوارثان، یک از قواعد ارث این که اگر کسی کافر باشه، پدر مسلمان پسر کافر، یا برعکس از هم دیگه ارث نمیبرند، مگر اینکه بگویی من کافرم والعیاذ بالله، بابام آقای رسول الله مسلمان، من ارث نمیبرم. یا اینکه ادعا کنی خودت نسبت به پدر و شوهر من آگاه تری در شناخت عموم و خصوص قرآن و علوم قرآنی و مطلق و مقید و خاص و عام این مطالب، یعنی خودتو از آقا رسول الله و از شوهر من امیرالمومنین با سوادتر و عالمتر بدونی، که این دعا رو نکن که همه به تو میخندن، نباید بکنی این دعا رو. اونجا هم از زهرا اشاره کردن به اینکه امیرالمومنین بعد از آقا رسول الله آشناترین، آگاهترین، عالمترین کس به علوم قرآنی هست و به شریعت. خب پس خطابه فدق جای جای این خطابه میبینیم که از زهرا سلام الله از امامت و ولایت دفاع کردن. مطلب بعدی، این آقا میگه خب همون حرفی که معمولا تکرار میکنن، چیز جدیدی نیست که میگویند که چرا اعتراض نکرد حضرت علی. و مشخصا اعتراضشون، اینها که میگن چرا اعتراض نکرد، مقصودشون، ما در برنامه قبل هم گفتیم،
بله،
مقصودشون اینه که چرا حضرت علی شمشیر بر نداشتن، شمشیر ذوالفقار، و به جون مردم میافتادن، اونایی که قصد کردن، اونایی که موافقن، اونایی که کمک نکردن و الی آخر، و مردم میکشتن، میرفت مثلا خلیفه رو میکشت، یا میکشت، و همینطور هر که در خیابان و کوچه میگه میکشن، یعنی یک کشت و کشتار را مینداختن، یک خونریزی به راه مینداختن در مدینه به خاطر اینکه خلافت رو به حضرت ندادند. و ما هم عرض کردیم که این تصور کامل، این تصور داعشی ناسبی سلفی اموی یقیناً در شأن اهل بیت نیست، در شأن پیامبران الهی نیست، هیچ پیامبری، هیچ وصی، هیچ امام این کارو نکرد. و لذا در قرآن کریم، حالا یک مثال هم، حالا دوستان هم آیهشو هم میتونن نشون بدن، مثلا در داستان حضرت هارون بله. مشخص وقتی حضرت موسی رفتن به میقات و مردم در فاصله این 40 روز مرتد شدن و رفتن گاو پرست شدن، اونا گاو پرستیدن و حضرت هارون با اینکه خلیفه حضرت موسی بود کنار گذاشتن. خب وقتی که حضرت موسی برگشتن و از حضرت هارون سوال کردن که تو چرا اعتراض نکردی، چی؟ قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، من کاری نکردم، یعنی دست به شمشیر نزدم، اقدام عملی نکردم به خاطر اینکه استضعفونی، من رو ضعیف دیدند، یاری آوری نداشتم. دو و کادوا یقتلوننی، نزدیک منو بکشند. پس به حکم وظیفه شرعی من به اون مقدار زبانی و لسانی نهی از منکر کردم، و اگر میخواستم وارد اقدام عملی بکنم یقینا من کشته میشدم و اسلام اینو به من اجازه نمیده.
اگر دوستان بتونن آیه رو بیارن،
استضعفونی و کادوا یقتلوننی، حالا آیه رو هم
تا جاها آیه رو پیدا میکنن، این نکته من بگن که عرض کنم خدمت دوستان که به صورت لایو و زنده هم از طریق اینستاگرام بیننده های عزیز دارن از طریق صفحه شبکه جهانی ولایت برنامه فرکانس تاریکی رو همراهی میکنن که برخی از پیام ها به دست ما رسیده، انشالله عرض میکنم. جناب استاد،
بله، آیه 150 سوره اعراف،
بله،
آیه 150 سوره اعراف میگوید که قال ابن ام ان القوم استضعفونی، این قوم، این مردم مرا تنها و بیار و یاور دیدند، بیکس دیدند، استضعفونی.
این فرمایش حضرت هارون هست،
حضرت هارون به حضرت موسی، ان القوم استضعفونی، مرا ضعیف دیدند، یعنی همین حال هوای امیرالمومنین بعد از آقا رسول الله، و کادوا یقتلوننی، و نزدیک بود من هم بکشند. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم ظالمین، پس مرا با این مردم ظالم قرار نده، من عذر دارم که در اقدام امیر نکردم. قال رب اغفر لی، بعد حضرت موسی، اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. خب پس این آیه، اگر تکلیف این بود که امیرالمومنین دست به شمشیر میزدن و میرفتن بکشتن، پس چرا حضرت هارون کارو نکردن؟ چه جوابی دارید؟ میگید که حضرت هارون یار و یاوری نداشتن، انصار و اعوانی نداشتن، لذا وظیفه نداشت. خب امیرالمومنین هم همینطور. خب لذا ما همین اشکال رو هم دوباره مطرح میکنیم که شما اشکال میگید، میگی حضرت علی چرا شمشیر بر نداشتن برن بکشند، به خاطر خلافت از دست رفته. خب خلیفه سوم چرا دفاع نکردند، شمشیر بر نداشتند، نه فقط برای خلافت از دست رفته، بلکه به خاطر چیزهای دیگه‌ای که از دست رفت، بله، همسر و حالا اینهایی که از دست رفت چرا اقدامی نکرد، با اینکه خلیفه سوم یاری هم داشت، اعوانی هم داشت، کمکی داشت، خلیفه بود، قدرت داشت و افرادی هم بودن برای کمک که خودش هم قبول نکرد، روایتش هم هست، اومدن و عرضه کردن کمک رسانی ولی خودش قبول نکرد. ولی امیرالمومنین اینطور نبود، نه انصار و یارانی بود، بلکه خانهش هم آتش زدند. پس این قیاس مع الفرق. مطلب آخر، ولی حضرت آقا امیرالمومنین سکوت کردند؟ خیر، هیچ وقت سکوت نکردند. حضرت اعتراض کردند، حضرت بیان کردند که حق حق ایشان است و غصب شد. و اینکه اعتراض خودش چطور رسوندند همه میدانند که حضرت امین در بعض در روایت بخاری و در دیگر روایت تا 6 ماه بیعتی نکردند. بعد از 6 ماه هم بیعت نبود در واقع، هم به خاطر اینکه اعتقاد ما اینه که بیعت یه وقتی بیعت شرعی است که شخص با اختیار تام، نه اجباری نه اکراهی سرش باشه بره خودش بیعت کنه با رضایت قلبی. ولی وقتی که خودتون نقل میکنید که به زوری بوده، اکراه اجبار بوده و خانه را سوزوندند، پس اینجا دیگه هیچ سخن و حرفی دیگه نمیمونه از بحث اختیار و رغبت و رضایت قلبی، و اون بیعت دیگه بیعت شرعی نیست، این بیعت سیاسیه. بیعت سیاسی هم بیانگر رضایت قلبی شخص نیست.
بله.
از هم در واقع از باب تقیه و از باب اینکه حضرت نمیخواستن دیگه بیشتر از این از اهل بیتشون از دست بدن، رفتن و بیعت کردن و این بیعت شرعی نیست، و لذا این بیعت هم هیچ وقت مفید مشروعیت برای طرف مقابل هم نیست. اما اعتراض حضرت، یکی از اعتراضات حضرت که هم بسیار مشخص و واضح هست که حضرت خلافت رو قبول نداشتند، این که حضرت در طول این 25 سال در هیچ کدام از جنگ ها شرکت نکردند. ببینید امیرالمومنین آدمی نیست که بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله دچار ضعف ایمان شده باشند. امیرالمومنین در که در همین جنگ ها در زمان پیامبر شرکت می کردند و در واقع اهل جهاد بود، اهل دفاع بود، چه شد که بعد از آقا رسول الله شمشیر گذاشتن کنار و 25 سال در خانه نشستن و در هیچ کدام از جنگ‌ها شرکت نکردن؟ چرا؟ آیا نسبت به بحث جهاد حضرت العیاذ بالله ایمانشون ضعیف شده و سست باور شدن؟ خیر، هیچ جوابی نداره جز این که حضرت به خاطر اینکه با اصل حکومت و وقت مخالف بودند لذا در جهاد هم شرکت نمی کردن. چون که اگه میخواد جهاد شرکت کنه این میشه تأیید حکومت وقت و تقویت حکومت سلطه وقت، و این کار حضرت نکردند. این هم در منابع زیاد هست، حتی ابن تیمیه هم به این موضوع هم اعتراف میکنه. ابن تیمیه در 2 تا از کتابای خودش، یکی در مجموع الفتاوا و یکی هم در کتاب الفتاوا الکبرى، در مجموع الفتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه چاپ عربستان، در این کتاب ابن تیمیه در جلد 4 المجلد الرابع، جلد 4 این کتاب در صفحه 493 میگوید که و جمیع الحروب، همه جنگ هایی که التي حضرها علی رضی الله عنه، که امیرالمومنین حضرت علی در آنها حاضر شد، بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد از وفات آقا رسول الله همه جنگ‌ها که شرکت کرد 3 جنگ بیشتر نیستند: الجمل و صفین و حرب و اهل نهروان. جمل، صفین و نهروان،
در حالی که در دوران خلفا هم جنگ‌های
زیاد بود،
اتفاق افتاد
ولی هیچ کدوم حاضر نشدن. این ابن تیمیه اعتراف میکنه، میگه حضرت علی بعد از آقا رسول الله، بعد رحلت پیامبر، فقط در 3 جنگ شرکت کرد، نه بیشتر. این هم جنگ‌ها در زمان خلافت خود حضرت بود، و این نشون میده که در زمان ارزان خدمت در اون 25 سال در هیچ جنگ شرکت نکرد. عدم شرکت حضرت به مثابه اعتراض به حکومت، یعنی حکومت قبول نداشتن. این مطلب آقای ابن تیمیه در کتاب الفتاوا الکبرى هم آورده. الفتاوا الکبرى ابن تیمیه المجلد الرابع دار الکتب العلمیه آورد. در این کتاب در صفحه 413 همین مثلا هم و جميع الحروب التي حضرها علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله ثلاثه، همین جنگ هایی که حضرت علی بعد از آقا رسول الله شرکت کردن سه جنگ بود، الجمل والصفين وحرب اهل النهروان، این سه جنگ بیشتر نیست. مؤید این مطلب هم در کتاب مروج الذهب آقای مسعودی یک روایتی داره جالبه، در همون جنگ در زمان فتوحات به تعبیر خودشون در زمان خلیفه دوم، بعد از شکست بسیار سنگینی که متحمل شدن در جنگ با ایران و مشکل اساسیشون هم که بلد نبودند و همین که فرماندهی نداشتند و لشکریان ایران پیام فرستادن به خلیفه که ما اومدیم سمت مدینه و مکه و همه چی رو با خاک یکسان خواهیم کرد. روایت در کتاب ابن عفم کوفی به حدی میگوید خلیفه به ترس افتاد که صدای از دم خدمت عطیق اسنانهی، همینطوری دندوناش
به هم میخورد،
میگه همه مردم میشنیدن از ترس و دنبال خب چیکار کنی چیکار نکنی و صحابه رو جمع کرد مشورت این و اونور تا اینکه به این نتیجه رسیدن که هیچ کس توانایی فرمان دهی این لشکر و سپاه رو ندارد جز امیرالمومنین علیه السلام. حالا روایت با هم بخونیم. در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر آقای مسعودی ابو الحسن ابن علی المسعودی المکتب العصریه چاپ کرده در بیروت اگه اشتباه نکنم، بله در بیروت چاپ کرده، الجزء الثانی در جلد دوم المکتب العصریه صیدا بیروت در صفحه 244 روایت مفصل در همین داستان میگوید که فقال عثمان اقم یا امیر المونین، عثمان به خلیفه دوم میگه که تو بمان، تو به جنگ نرو، و بعث بالجیوش فانه لا آمن ان آتی علیک آت ان ترجع لب، من هیچ گونه امنیت و اطمینان ندارم که اگه تو بری کشته خواهی شد و اون وقت دیگه کل لشکر هم، ولکن ابعث الجوش و دارکها بعضها على بعض، لشکریان بفرست و پشت سر هم همینطور لشکر بفرست، و بعث رجلا لو تجربه بالحرب و بصرا بیا، و یک نفر بفرست، یک مرد بفرست که تجربه جنگی داشته باشه و دید جنگی و شناخت جنگی داشته باشه. قال عمر و من هو، کیه اینا؟ قال علی ابن ابی طالب، جز علی کسی نیست. قال فلقهو، از طرف من، خلیفه دوم به عثمان میگه از طرف من برو فلقهو و کلمهو و ذاکرهو ذلك، برو باش صحبت کن. فهل تراه مسرعا الیه اولا، ببین اصلا قبول میکنه میاد یا نه. فخرج عثمان فلقی علیا فذاکرهو ذلك، و حضرت علی صحبت کن، فابا علی ذلك و کرهه، حضرت ابا کردند، قبول نکردند و کریه، اصلا خوش نداشتند. اینا فکر کردند که علی مثل خیلی از اینا تا مثلا بحث فرمان روی و نمیدونم
فرماندهی
و ریاست و قیادت بشه با دست و پا ازم گم میکنه میاد به دو که دنبال این مسائل است. حضرت اینطور نیستن، حضرت اصلا هیچ رغبتی هم نداشتند و قبول نکردند و این خودش یک سندی هست که حضرت در واقع در اون جنگ ها شرکت نکردند. و حالا روایات دیگر هم هست که همین مطلب رو هم اشاره میکنن. پس حضرت امیرالمومنین آقا امیرالمومنین ازم به محضرتون که اعتراض کردند، زبانن لسانن اعتراض کردند و بیان کردند و همه میدونن که حق حق علیست و در واقع این غصب صورت گرفته. اما اینکه امیرالمومنین بیاد در واقع خون بریزد بکشد برای اینکه مردم حق رو بهش بدن، این رو نه پیامبری قبل از حضرت کردن و نه امامی و نه آیه‌ای و نه دستوری از خداوند هست که این کار بود. نه خیر، وظیفه مردم هست که بیان تمکین کنند برای امیرالمومنین. اگه کسی هم قبول نکرد روز قیامت، ببینید حتی در زمان پیامبر، من از کنم ببینید پیامبر که می‌رفتن برای جنگ ها یک افراد تخلف می‌کردن، نمی‌رفتن با پیامبر همراه نمی‌شدن. آیا پیامبر شده در یک بار مردم مجبور کنه که بیاد با من در لشکر من که بریم به جنگیم؟ خیر، پیامبر وقت جنگ که میشد میرفتن بالای منبر، ای مردم بفرمایید جهاد، یه افرادی میرفتن با پیامبر، یه افرادی نمیرفتن. اونایی که نمیرفتن هیچ وقت پیامبر اونا به زور با خودش نمیکشید به جنگ، آیات نازل میشد بیان میکرد. اونایی که با پیامبر میان این نشانه ایمانشونه، اونایی که میشینن این نشانه این نفاقشونه، تموم شد. روز قیامت هم جزای خودشون میبینن. اما اینکه پیامبر به زور کسی رو از خونه بکشه بیا نماز بخون، به زور بیا روزه بگیر، به زور بیا جهاد بیا، نخیر. یا به زور بیا به من ایمان بیا. در مدینه پیامبر بودند، افراد یهودی هم در مدینه بودند، یک بارم پیامبر اونا مجبور نکرد که بیاد رسالت منو قبول کنید، ایمان بیارید. خیر، اون نصارای نجران از نجران اومدن برای واهله، آخرش هم قبول نکردن، برگشتن، تموم شد و پیامبر ازشون جزیه گرفت، نه بیشتر. پس این منطق که حضرت علی اگر حق برای حضرت علی بود، پس چرا جنگی باشون نکرد، چرا به زور حقشون نگید، چرا شمشیر نزد، این تفکر اموی ناسبی داعشی هست و این در واقع زیربنده حضرات معصومی نیست، بلکه زیربنده امثال معاویه و یزیده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ضمن اینکه استاد، حضرت اونجایی که صلاح دونستن و شرایط مهیا بود خطبه خوندن، فرمایشات حضرت داریم، بله. در اون شورای شش نفره جای مختلف هم هست که حضرت اعتراضات خودشون رو هم بیان کردن، اینجوری نیست که
بله بیان کردن، صحبت کردن، چه در حتی در روایات ما بعد از همون در داستان سقیفی که بعد از اینکه امیرالمومنین از غسل و کفن و تجهیز پیامبر فارغ شدند، اومدن و صحبت کردن، منبر رفتن صحبت کردن و اتمام حجت کردن. در روایت ما اومده، در روایت خود اهل سنت هم در بحث همون شورای ششگانه هم صحبت کردن و اقرار گرفتن از همه. اینها زیاد هست، این که حضرت احتجاج کردند، حجت رو بر همه تمام کردند، چه با گفتار چه با کردار. با کردارشون نه در نماز جمعه ها حاضر می شدن، نه در نماز جماعت ها. با کردار و همچنین حضرت در جنگ ها و جهاد هم شرکت نمی کردند. با گفتار خب الی ماشاءالله صحبت می کردند امیرالمومنین و احتجاج می کردند.
درست. پس آنچه که مسلم هست اینه که حضرت هیچ رغبتی نداشتند با این خلافت قاسبانه و هیچ موافقتی با این حکومت نداشتند و اعتراضات خودشون رو هم به شکل‌های مختلف بیان کردن و این آقا که با این ادبیات بسیار زننده و بغض و کینه و دشمنی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داره میاد اینطور بیان میکنه، هم در مورد وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. یه بار از خودتون بپرسید که بابا چرا آخه شما چرا از این ورهی میاد سوال میکنید که چرا حضرت علی کاری نکرد، چرا اعتراض نکرد، در حالی که ما داریم دائم این سوال رو پاسخ میدیم. از اون طرف بگید چرا اونها به حرف پیامبر گوش نکردن، حرف خدا رو عملی نکردن، چرا قصف کردن خلافت رو؟ یه بار بیاید از خودتون این سوال رو بکنید. مگر قدیر نبود؟ مگر خطبه امیرالمؤمنین پیامبر نبود؟ مگر بارها و بارها به عبارات مختلف، به واژه‌های مختلف در منابع شما هست عزیزان اهل سنت، پیامبر بحث خلافت، وصایت، امامت، همه چی، همه واژه‌ها رو به کار بردن برای امیرالمؤمنین، متها نپذیرفتن. این هم گاهی آدم خوبه که بیاد یک سوالی از خودش بپرسه و یک تلنگری رو ایجاد بکنه. آقا مهدی معصومی که لایو اینستاگرام رو می‌دیدن پیام فرستادن، گفتن که تا حالا فکر می‌کردم که فدک تو جنگ به دست اومده. ممنونم از اطلاعات صحیح و درستتون، خواهش میکنم. وظیفه است، اصلا شبکه جهانی ولایت با همین هدف داریم برنامه‌ها رو تقدیم حضور دوستان عزیز بیننده می‌کنه. خب قبل از اینکه بریم میان برنامه رو ببینیم، می‌خوام حال هواتون یه خورده عوض بشه. امشب شب عید هست، شب جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. اینا نه تنها با پیامبر مشکل دارن، این وهابی‌ها نه تنها با قرآن مشکل دارن، نه تنها با حضرت زهرا و امامان معصوم علیهم السلام مشکل دارن، با انقلاب اسلامی ایران هم مشکل دارن. اینا بارها و بارها توی همین شبکه‌شون اصلا کلن فضا رو سیاسی کردن، از اون داستان فتنه 88 گرفته تا بعد همینجور مفصل اینها تلاش کردن که همراه باشن با دشمنان انقلاب اسلامی. بعد جالب اینجاست، از نظر شما 22 بهمن، اصلا بهمن در چه فصلی از ساله؟ این سوال رو باید زنگ بزنید بهشون بگید آقای بی سواد، تو هنوز نمیدونی که بهمن ما در فصل زمستانه، بهمن ما در فصلی است که سرماست، لباس گرم مردم میپوشن و غالبا در راهپیمایی ها حالا قبل از داستان کرونا که شرکت میکردن. حالا این نکته خیلی خنده‌داری رو این تو برنامه زنده گفته که حتی شبکه‌های وهابی هم دیگه مسخرهش کردن. دشمنان عرض کنم که ما و دوستان خودشون هم مسخرهشون کردن و به استهزا گرفتنشون. اینو ببینیم، جالبه.
صدا و سیما با ناشیگری تمام رو میاره به آرشیو سالهای گذشته خود. کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد، آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصلهای بهار و تابستان انتخاب کرد، 22 بهمن فصلهای بهار و تابستان انتخاب کرد، 22 بهمن فصلهای بهار و تابستان انتخاب کرد. در واقع شواهد نشون میده که این راهپیما در یک فصل کاملا بهار و تابستان رخ داده. به هر صورت
22 بهمن فصلهای بهار و تابستان، این حسن هنوز فصل‌ها هم نمیدونه، هنوز نمیدونه بهمن در زمستانه. حالا ببینید این آدم وقتی به حضرت زهرا میرسه اونجوری حرف میزنه، به پیامبر میرسه اونجوری، به امیرالمومنین، به انقلاب اسلامی ما و راهپیمایی 22 بهمن هم که میرسه باز هم همون عداوت و بغض و کینه و دشمنی رو داره. خب حال دلتون عوض شد، خنده بر لبانتون حتما جاری شده. بیننده‌های عزیز، در این شب بسیار مبارک ایام الله ده فجر رو و همچنین ماه رجب هم هست و ماه امیرالمؤمنین، به به فداشون بشم، کم کم داریم نزدیک میشیم به یک روز بزرگ، هم سالگرد افتتاح شبکه جهانی ولایت هست در 13 رجب، ولادت مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین، هم روز پدر هست و هم ولادت با سعادت حضرت مولا، مولود کعبه. از همه فضیلت های وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو همه رو کنار هم بگذاریم، ببینید یک دریایی میشه، یک اقیانوسی از فضائل میشه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست یا امیرالمؤمنین، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. فدای این آقا و مولایی که اگر همه فضائل حضرت رو جمع بکنن در یک کتابی و بخوان سر انگشت رو خیس بکنن، دیدید خدا انشالله پول بهتون بده، پول رو میخواید بشمارید سر انگشت رو خیس میکنید، کتاب رو بخوان ورق بزنن سر انگشت رو خیس بکنن که کتاب فضائل مولا امیرالمؤمنین رو ورق بزنن، آب دریاها تمام میشه اما فضائل مولا امیرالمؤمنین تمام نمیشه. کجا، کدام قوم، کدام طایفه، کدام دین و مذهب آقا و مولایی چون آقا و مولای ما داره؟ فداشون بشم شد.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جست، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قطر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، من و جدا شدن از مرتضا خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی که
کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار دیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به 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 به، الهی شکر، الحمدلله رب العالمین، شکر خدا که نام علی در اذان ماست، شکر خدا که نام علی در اذان ماست. ما شیعه ایم و عشق علی هم اذان ماست. از یا علی زبان و دهان خسته کی شود، از یا علی زبان و دهان خسته کی شود. اصلا زبان برای همین در دهان ماست، اصلا زبان برای همین در دهان ماست. خوشا به حال اونهایی که نام امیرالمؤمنین رو با عشق بر زبانشون جاری میکنن و از اعماق وجودشون فوران میکنه این عشق و ارادت و محبتی که به حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه دارن. گوارای وجود تک تک شما بیننده های عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت باشه. در هر کجا هستید، هر جای ایران، هر جای عالم هستید، به این تپش قلبتون، ضربان قلبتون میگه یا علی، یا علی، به به، گوارای وجودتون باشه. انشالله همیشه در مسیر مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باشید. این یه حسیست و یک حلاوتیست، یک شیرینیست که تا نداشته باشی نمیفهمی. شاید الان باشن بیننده هایی که وهابیان، دشمن اهل بیت هم، شبکه ولایت هم دارن رصد میکنن. اینا چون بغض و کینه دارن نمیفهمن اصلا محبت امیرالمؤمنین یعنی چی. اون بغضه و اون کینه و اون عداوت و اون دشمنی نمیگذاره حتی پرده ها کنار بره و اون حقانیت و حقیقت رو ببینن. فلذا ما همیشه توصیه میکنیم به همه مسلمان ها، به عزیزان اهل سنت، برید مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، برید نگاه کنید تاریخ خودتون رو، برید نگاه کنید منابع خودتون رو. آقایان عزیز اهل سنت، بیننده های بزرگوار، ببینید چه اتفاقاتی افتاده، چه مطالبی بیان شده در مورد خلافت و وصایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، چه مطالبی آمده. اینا رو برید رصد بکنید، مطالعه بکنید، مطمئن باشید که به نتیجه خواهید رسید. خب ما طبق وعده‌ای که داده بودیم ان شاءالله از این لحظه بعد در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. بازم میگیم آقایان وهابی این تریبون براشون آزاده، از شبکه‌های وهابی گرفته تا حالا آدمای معمولی که مطلبی دارن، آقایان علمای اهل سنت، بیننده های اهل سنت، اینجا برای شما آزاد است که بیاید مطالبتون رو بیان بکنید. یه مژده‌ای هم دوستانم در فضای مجازی دادن. آقای صمدانی مسئول فضای مجازی شبکه جهانی ولایت این وعده رو دادن که انشالله به زودی مباحث در لایو اینستاگرام هم ادامه پیدا میکنه و حالا این قول رو دادن انشالله ما هم با جناب استاد هاشمی بتونیم هماهنگ بشیم و به صورت لایو در اینستاگرام بیایم و اونجا سوالات رو جواب بدیم، مطالبی که مد نظر بیننده هامون هست یا احیانا وهابی ها اونجا هم بخوان از اون طریق هم خلاص مناظری داشته باشن، ما آمادگی رو داریم. حالا انشالله وعده رو دادن، ببینیم که انشالله کی عملی میشه و بتونیم از طریق لایو اینستاگرام هم خدمت بیننده ها باشیم. خب اولین بینندمون گفتن دوستان اتاق فرمان، بله حسین آقا از مشهد مقدس پشت خطن. آقای حسین آقا سلام به شما.
سلام آقای اسماعیلی، شبتون بخیر، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
من که خیلی گفتم دوباره هم میگم، وهابی وهابی به استاد هاشمی، استاد خدمتی، استاد ترشابی، استاد کیانی نمیچسبه. اینها بارها بارها گفتن،
خودشون گفتن حسین جان، خودشون گفتن ما وهابی هستیم، شما میگی نیستین.
کی گفته؟ اصلا همیشه دارم بهتون میخندن که برچسب وهابی.
بنباز گفته، بنباز گفته ما وهابی هستیم.
کی گفته؟
بنباز میشناسیش؟ اسمشو نشنی.
اینا که اینا که من اسم آوردم، اینا که من اسم آوردم که
بنباز اصلا میشناسی؟
نه اینو نمیشناسم.
چجور سنی هستی شما؟
آقا اینایی که من اسم آوردم که همیشه به وهابی وهابی کردن شما بهتون میخندن که.
نه خب به شما میخندن، بنبازو نمیشناسی آخه. خیلی بده. خب حالا سوالتو بگو. حالا سوالتو.
سوالتو. شما از جزئیات نمیشید. من یه تقاضای عاجزانه از استاد هاشمی شما دارم. خواهشاً قسم بدم، قسم خوب نیست، قسم نمیدم، ولش کن. جان هرکی دوستم بازم میخوام قسم بدم آقا، خواهشن یه حدیث صحیح و سند واسه افسانه شهادت حضرت زهرا واسه من بیار.
بعد قبول میکنی؟
قبول میکنم که اگر حضرت عمر این کار کرده باشه.
خب تو تعصب داری، پرده نمیگذاره، سیاه شده جلو چشمه.
من بررسی کردم آخه، من الانه رو بررسی کردم، میزان اعتدال تاریخ تبری یه حدیث صحیح و سند نیست. حالا شما ارائه بدین، من قطع میکنم و ارجاع میدم به.
خب پس قبول میکنی اصل هجوم در منابع شما اومده، اونو چیکار میکنی؟
آقا این حدیث صحیح و سند بیار که حضرت زهرا به شهادت رسیده.
نه هجوم، این هجومه وقتی که قسم خوردن، قسم یاد
آقا
کردن.
آقا شما میگی هجوم. حضرت زهرا رو لگد مال کردن، درسته یا نه؟ مگه نمیگی لگد زدن؟
حسین آقا
جان،
جانتون سلامت. شما که براتون چندین بار همین موضوع هجوم، موضوع تهدید، شما این مقدارشو هم قبول نداری. با اینکه درباره روایت با سندهای صحیح
شما اومدی دختر پیامبر لگد مال کردی.
باشه حالا فرض کن ببین آقا حسین، ببین
جان.
گام به گام، خب قدم به قدم پیش بریم. اول اینکه بحث تهدید شد، بعد تهدید هم عملی شد و حضرت زهرا در همین تهدید و هجوم شهید شدن. حالا گام اولش بس تهدید.
این حدیث که داری میگی از سنن نقیس هلالی هست یا نیست؟
باشه گام به گام آقا حسین صبر کن. شما میخوای یک راب
اولین کسی که این حدیث رو مطرح کرده کی بوده؟
آقا حسین جان،
آقا شما وقتی بنباز رو نمیشناسی ما سند برای شما بیاریم؟
آقا بس فاصله نگیر.
نه آقا شما هیچ اطلاعاتی نداری حسین، هیچ اطلاعاتی نداری شما.
آقا اولین کسی که این حدیث رو مطرح کرده،
شما مطالب همون اسامی نگاه کن، چند تا اسم آوردی، شما اونا رو میبینی میای اینجا تکرار میکنی. خب شما بنباز رو نمیشناسی، خب ما چجوری با شما صحبت کنیم؟
آقا اولین کسی که حدیث شهادت رو گفته کی بوده؟ تمام.
الان استاد
ما یه بار باهاتون بحث کردیم، شما آیه بلد نبودید بخونید، ترجمه‌اش هم بلد نبودید.
اولین کسی که حدیث شهادت مطرح کرده،
یه لحظه یه لحظه، بعد هم براتون بس تهدید، خود تهدید حضرت زهرا بکشتن، تهدید اهل بیت براتون آوردیم، شما قبول نکردی با اینکه با سند صحیح هم نقش شده.
آقای حسین آقا تهدید رو قبول نکردی، ما چی برات بگیم آخه؟ ما
اولین نفری که این حدیث تو کتاب
شما. آقای حسین آقا شما میخوای بری بالا پشت بوم، با یه نردبون میخوای بری بالا پشت بوم، پله پله میری یا میپری بالا؟
ده تا ده تا میپری.
اولین کسی که این حدیث رو مطرح کرد آورد که بقیه هم آوردن تو کتابشون.
الان نگاه کن، الان برات اثبات کنیم قبول میکنی؟
گوش بده.
آره اولین کس خب. اگه بخوای بگی سلیم ابن قیس هلالیه، دیگه خراب کردی رفته، چون شیخ مفید قبولش نداره.
آها خب پس هدفم همین بود.
حالا معلوم شد چی میخوای بگی.
چی میخوای بگی؟ خب کتاب دلائل الامامه آقای طبری شیعی خوندین کتاب رو؟ دیدی؟
نه الان اولین کسی که این حدیث رو آورده کی بوده؟
جواب سوال رو بده آقای حسین.
همین طبری شیعی.
طبری شیعی بوده؟
دلائل الامامه آقای طبری شیعی.
الان سلیم ابن قیس هلالی اینو
مطرح نکرده بود. سلیم بذار کنار من اصلا صحبت سلیم نکردم، خود سلیم آوردی وسط، کار به سلیم ندارم. کتاب دلائل الامامه رو خوندی؟ دیدی روایتشو؟
آقا من نگاه کن، سوال منو با سوال جواب ندی.
ای بابا
شما میگه سند بیار، سند بیار.
آقا جان سوالش تو ته سند خاصی، من هم سند بهت دادم، به دارم بهت میگم کتاب دلائل الامامه.
آورده که بقیه آوردن کی بوده؟
آقا جان دارم بهت میگم کتاب دلائل الامامه آقای طبری شیعی، این سند این روایت رو با سند صحیح آورده.
نه این اولین نفری بوده که آورده، اینو بگی.
تو چیکار به اول آخرش داری؟
نه دیگه
تو چیکار؟ نه ببین تو دنبال سندی الان مگر کتاب اولین اولین کتاب شما صحیح شما چیه؟
آقا از بس فاصله نگیر.
نه دیگه آقا حسین، آقا حسین میخوای اگه میخوای همینطور با بی سوادی، ما وقت بی سوادی مثل تو رو نداریم. بی گوش بده، تو سند خواستی، منبع خواستی، منم به منبع برات آوردم، با سند صحیح هم آوردم برات. تو میگه که اولین و آخرین و دوم و سوم نداریم. منبع خواستی، اگه مشکل با منبع داری بگو، بگو این منبع کجاش مشکل هست، سندش کجاش مشکله. اما این که کتاب اول و آخر سوم چهارم نداریم وسط. شما الان تقریبا همه دینتون از بخاری گرفتین، با اینکه قبل از بخاری 100-200 تا کتاب بوده.
بله،
ولی بخاری بعدن اومد، کتاب اول و قرارداد بخاری. پس این بحث های بسیار بسیار ساده رو نیاره وسط. اگه مشکلت با سند هست، سند آوردیم. منبع خاصی منبع ما آوردیم. جوابت چی الان؟
دیگه قبول کردی دیگه، اینم سندی که ارائه شد.
صحیح سندی که میگی رو ارائه بده، من از گیرنده گوش میکنم.
باش. پس خودت موقع تو تنهایی خودت.
خب آقا حسین سوال. اگه من سند رو برات خوندم، تو سند بلدی؟ که بگی مثلا این آقا سیقه نیست؟
من ارجا میدم امشب به شبکه کلمه ساعت 11 شب آقای عقیل هاشمی برنامه داره.
آها پس آقا حسین جان. ببین تو الان اومدی واسطه شدی، خودت که سواد نداری. خوب. رجال و قرآن و حدیث و نه بلد نیستی.
خوب.
هرچه من میخوام بگم میخوام منتقل کنی. پس یک کار دیگه بکن، برو همون شبکه‌ای که گفتی ازشون بخوا بیان مستقیم با ما مناظره کنن.
آره شما
تو دیگه وساطت همین مقدار که وساطت کردی، خدا جزای خیرت بده.
آقای حسین آقا این کارو بکن دیگه، شما به نمایندگی از ما برو از همون شبکه‌ای که خیلی بهش علاقه داری، اسم میبری و میخوای ساعت 11 بری باشون ارتباط برقرار کنی، بگو شبکه ولایت برنامه فرکانس تاریکی اسماعیلی جناب استاد هاشمی عوامل این برنامه آماده هستن برای مناظره. شما از تو وقت بگیر.
و الا آقا حسین خودت که سواد نداری، رجال بلد نیستی، قرآن بلد نیستی، حدیث بلد نیستی، عربی بلد نیستی، هیچ بلد نیستی، بعد میای میگی که دلیل بیار. خب من چه دلیل برات بیارم؟ خب یه وقت برو اول یاد بگیر، درس بخون، رجال یاد بگیر، این مقدمات یاد بگیر، بعد بیا بحث کن. حالا من کجا باید شروع کنم؟
خب
نه بلد نیستی، صرف بلد نیستی، قرآن بلد نیستی، رجال هیچی، اصلا تو باغ نیستی.
برو یه مقدار مطالعات تو بیشتر کن. الانم برو آقای حسین آقا از طریق تلویزیون برنامه رو دنبال کن، استاد برای شما بیان میکنن. البته اگر علم رجال باید بلد باشی، از کجا میخوای بفهمی ثقه است یا نه؟ بر صورت هر چیزی که عجب بگن که نمیتونی بپذیری. جناب استاد بفهم.
بله، روایت موضوع شهادت از زهرا سلام الله علیها در منابع ما بسیار زیاد هست و شیخ طوسی هم به دای اجماع هم کرد. یک از منابع که من اشاره کردم به آقا حسین، کتاب دلائل الامامه آقای طبری شیعی هست که ایشون در این کتاب دلائل الامامه چاپ مؤسسه بعثت، در همین چاپ که ملاحظه می‌فرمایید، در صفحه 134 همین روایت رو دقت بفرمایید، همین روایت رو، خبر وفاتها، بعد میگه که وکان سبب وفاتها ان قنفذا مولا عمر لكذها بنعل السيف بامره، میگه و علت شهادت عزیز وفاتش این که قنفذ غلام فلانی لكذها بنعل السيف با غلاف شمشیر محکم زد به شکم حضرت زهرا سلام الله علیها بامری به دستور همون خلیفه. فاسقطت محسنا و مریضت من ذلك مرضا شدیدا، که این ضربه همین که موجب سقط جنین شد و همین که حضرت زهرا به خاطر همون ضربت بیمار شد تا اینکه از دنیا رفتن به خاطر همین ضربتی که به حضرت زدند. که این روایت رو هم اگر میخواید ملاحظه کنید از بزرگان، مثلا در کتاب صراط النجات فی عجوبة الاستفتاءات آیت الله خویی و آیت الله تبریزی در جلد سوم این کتاب الجزء الثالث، در جلد سوم در صفحه 441 همین روایت رو نقل میکنه. به سند معتبر عن الكاظم علیه السلام قال ان فاطمه صدیقه شهیده و هو ظاهر فی مظلمه و شهادتها. میگه که این دلیل از این حدیث معتبر از امام کاظم که فرمودن ان فاطمه صدیقتون شهید صدیقی شهید است، ظاهر در مظلومیت و شهادتش هست. و یؤیده ایضا و تایید میکند ما فی البحار عن دلائل الامام الطبری، از کتاب دلائل امام الطبری بسند معتبر، سند معتبر از امام صادق علیه السلام، همین روایت هم حضرت اینجا در این کتاب آوردند و آیت الله خویی آیت الله تبریز از بزرگان فرمودن که این دو تا روایت سندشون معتبر هست.
درست.
این هم تصحیح و از هم خدمت و اعتبار این دو روایت در کلام بزرگان.
پس سند اون روایت هم که اونجا نقل شده
سند معتبر هست.
معتبر هست.
معتبریه.
این آقام حالا اگر میخواد که دیگه قبول بکنه، اگر واقعا به دنبال حق و حقیقته، و الا که اگر دنبال چیز دیگه ای هست نمیدونم.
بله. خب. ببین این هم در کتاب تلخیص الشافی شیخ طوسی، اصل کتاب شافی مرحوم سید مرتضی هست، شیخ طوسی اومده تلخیص کردن. در کتاب تلخیص الشافی شیخ طوسی در جلد سومین کتاب الجزء الثالث، شیخ طوسی در صفحه 156 این کتاب میگوید که یکی از و مما انکر علیه ضربهم لفاطمه علیه السلام و قد روی انهم ضربوها بسیار، که از زرا رو کتک زدن، اون هم با تازیان زدن. و المشهور الذي لا خلاف به بین الشیعه، دقت بفهمید، مشهور و معروف که هیچ گونه رأی خلافی هم برش نیست در میان شیعه، ان عمر ضرب على بطنها حتى اسقطت فسمي السقط محسنا او محسنا، و روایت بذلك مشهور عندهم، روایت مشهور هست، این روایت مشهور از مورد قبول و هیچ کس مخالفت نکرده که اینطور اتفاقات بعض زهراس صورت گرفته و محسن هم سقط شد الی آخر. پس این جریانات هجوم بر خانه از زهرا مسلم است، در روایت ما هم شیخ طوسی دیگران هم نقل کردند و جای شک و شبهه نیست، و حسینا برن بیشتر تحقیق کنند و مطالعه کنند. و ما باز هم میگوییم شما از ما نمیخواهیم که بیاید بپذیرید کل جزئیات و تفصیل آنچه که بر حضرت زهرا گذشت، فقط همون مقدار که خودتون هم نقل کردید با سندهای صحیح. من توقع بی جای کسی بیاد از بخاری توقع داشته بیاد کل جزئیات مظلومیت زهرا نقل کنه. بخاری که این همه روایت رو تحریف میکنه، حذف میکنه، تغییر و تبتیر و این همه بازی میکنه، در توقع ازش نیست. و دیگران این همه خفقان، این همه ازم خدمتون که تقطیر روایات، ولی همین مقدار که خودتون نقل کردی با سندهای صحیح که تهدید شدن اهل بیت به آتش زدن، اینو بیایید جواب بدید که این نشانه مودت، نشانه بغضه، و کسی که بیاد اهل بیت رو تهدید کند به آتش زدن حکمش چیه؟ اینو بیاید جواب بدید. نیاز نیست بیایید نسبت به شهادت زهرا هم
اصلا بگیم حالا از نگاه شما باشه، اصلا شهیدم نشده حضرت،
فرض نشده،
آره فرض کنیم، ولی آیا در منابع شما تهدید آمده یا نه؟ همینو جواب بدید. خب چرا باید خلیفه بیاد تهدید بکنه، اون هم آتش زدن خانه حضرت زهرا با اهلش رو؟ همینو بیاد جواب بدید دیگه. در منابع شما
چیزهای مسلم واضح خودتون هم نکردی، شما جواب ندارید بدید. بعد اومد سوالی که بیاد از
ثابت کنی
شهادتشو، تو در همون تهدیدش موندی جواب نداری بدی، اونجاشو جرأتشو نداره بحث کنه، جرأتشو نداره جواب بدی. بعد میخواد بس شهادت رو ازت ثابت کنیم.
خب این حسین بیننده ما که از مشهد بودن، پس ما جوابشون رو دادیم، با سند صحیح هم بیان کردیم، اگر رفتن طبق وعده‌ای که دارن با همون شبکه‌های وهابی، اسامی اون آقایونی که آوردن، به هر کدومشون خلاصه زنگ زدید از قول ما بگید، ما الان داریم میگیم، روی آنتن هم داریم میگیم، بیننده هم دارن میبینن، از طریق اینستاگرام هم دارن دوستان دنبال میکنن، ما بهشون بگید هر موقعی که اعلام کردن، هر زمانی که خواستن، ما آماده مناظره هستیم، به صورت استدیویی، به صورت تلفنی، به صورت اسکایپ، هر جور که خلاصه. ما چند بارم زنگ زدیم تلفن ما رو هم قطع کردن، حالا بنا داریم انشالله یه بارم به صورت ضبطی این کار رو انجام بدیم که دوستان شاهد باشن که ما تماس میگیریم تلفن ما رو قطع میکنن. پس این آقا قول داد که بره و این کار رو هم از جان ما انجام بده و بگه که ما آماده مناظره هستیم. خب آقا احسان از تایباد بیننده بعدی ما هستن. احسان سلام به شما، شبت بخیر.
سلام علیکم.
آقا حامد هستن. بله ببخشید.
بله،
آقا
حامد. بله.
آقا حامد سلام.
سلام، خسته نباشید، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. بفرمایید.
سلام.
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو بنده تبریک عرض میکنم خدمت شما و کارشناس گرامی برنامه.
سلامت باشید. ممنون.
من به عنوان یک اهل سنت واللهی دارم این حرفا رو میزنم. اولا اینکه نام اون رسانه ها رو گذاشتید رسانه های شیطان، این یک واقعیت است. یعنی هر اهل سنت باید بداند که این رسانه ها رسانه های شیطان هست. حالا درسته علنی علیه تشیع تبلیغ دارن، ولی یک سنی که واقعا تعصب نداشته باشه میفهمه که اینها اگه سر تشیع رو با شمشیر دارن میبرن، سر اهل سنت و مذاهب عربی اهل سنت رو هم دارن با پنبه میبرن.
احسان.
پس اینها واقعا سنی نیستن. یعنی من به عنوان یک سنی اصلا دلم نمیخواد که بگم شبکه کلمه جز اهل سنته، چون این بیسوادی و این تضادگویی و این افراطی که در این شبکه وجود داره، اگه کسی ادعا کنه اینا اهل سنتن، گویا تیشه به ریشه خود اهل سنت داره. این یک نکته. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون بگم در رابطه با جریان شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ببینید در منابع اهل سنت چیزهایی هست، ما نمیتونیم بگیم نیست. ما به عنوان اهل سنت باید دنبال پاکسازی این مسائل باشیم، یا بپذیریم یا پاکشون کنیم. وقتی که در بعضی از کتاب‌ها هست و ما می‌خوایم توجیه کنیم، این اصلا عاقلانه نیست. من بارها شبکه شما رو دنبال کردم، سندی روایتی که بوده خدا شده یادداشت کردم، رفتم دنبالش دیدم وجوده. پس وقتی چنین چیزایی هست، البته من نمی‌گم پذیرفتم ها، به عنوان یک اهل سنت نمی‌تونم بپذیرم که مثلا خلیفه دوم چنین کاری کرده، ولی حداقل می‌تونم بپذیرم که در منابع ما هست، اگه منابع ما تعریف شده دستکاری شده باید پاک کنیم. ما اگه می‌خوایم این حرفا رو به ما نزنن، باید این مسائلی که در منابع ما هست باید پاکش کنیم. این از این قضیه. اینم که حسین آقا میان به نام یک اهل سنت که به قول قدیمی‌ها یک کلمه هم بلد نیستن، از من بتر به اصطلاح از من بی‌سوادتر، ایشون میاد یک حرفایی رو میزنه، خب این ضربه به اهل سنت وارد میشه. هر سنی الان امروز جوان‌ها سواد دارن، سواد رسانه‌ای دارن، یه سرچ میکنن، شما یه مطلب اینجا میذارین میرن میبینن، بعد میبینن واقعیت داریم، باعث ریزش اهل سنت میشه. این مطالب توی منابع اهل سنت هست. من نمیدونم چرا آقای حسین آقا از مشهد زنگ زدن و مقاومت میکنن. در رابطه با تماس ابوالقاسمی عزیز که زنگ زدن، به آقای عقیل هاشمی زنگ زدن، خب خیلی حرف منطقی فرمودن. گفتن من اگر آقای عقیل هاشمی رو بیام محکومش کنم، فردا میگه بابا یه مجری شبکه رو چارت نتونست جواب تو بیاره فلان. خب واقعیت دیگه، اگه واقعا اونا میخوان مناظره کنن، من به عنوان یک سنی میگم آقای شبکه کلمه بسیار. اگه راست میگین آقای خدمتی رو بیارین با آقای ابوالقاسمی مناظره کنن. این دیگه خیلی شفاف واقعا آقای عقیل هاشمی صدای منو به عنوان یک شهروند اهل سنت واقعا بشنو. شما که مجری هیچ، شما اصلا بیان یک آقای ابوالقاسمی رو بیارین با آقای خدمتی مناظره کنه.
بسیار خوب آقا حامد، کاملا حرفتون درسته. ما هم وقتی که داریم میگیم بحث مناظره، بنا نیست با این فرد که یه مجری بی سواد هست مناظره بکنیم، باید اون بزرگشون بیاد. حالا ما نمیخوایم اسم بیاریم، خودشون میدونن که رئیس شبکه است و به اصطلاح عالمشون هست، ایشون باید بیاد با اساتید ما مناظره کنه، ولی ما با یه بی سوادی مثل آدم بی عقلی مثل اون فرد کرباتی حاضر نیستیم، چون مجریه، سواد آنچنانی هم که نداره، بارها و بارها هم سوتی داده. همین امشب ما پخش کردیم، آخه داره میگه 20 بهمن، شما ببین این آدم اصلا لیاقت گفتگو و مناظره رو داره. خواهش میکنم.
در رابطه با دغدغه‌هایی که الان اینا رو انداختن تو شبکه کلمه، نمیدونم اینقدر علما اهل سنت تا حالا کشته شده، مساجد بسته شده، فلان شده، حوزه های علمی چینی شده، اینا اطلاع ندارن بیچاره. به عنوان یک سنی من از برادران اهل سنت خودم میخوان نگاه کنن آمار مساجد و حوزه های علمی اهل سنت بعد از انقلاب چقدر، 3 برابر 4 برابر شده. در همین شهر طایبات مساجد 2 برابر شده نسبت به قبل از انقلاب. حوزه های علمی هم. حالا 4 تا افراطی هم که آمدن درگیر شدن، وقتی طرف از در میاد میگه شیعه مشرک هست، شیعه چنین هست، فلان هست، این حرم امام رضا کجا کجا بتکده، بعد توقع داره که راست راست راه بره تو کشور، خب مشخصه که بهش برخورد میشه. اینها رو اهل سنت ما باید بدانن. ما الان آمار مساجد ما چند برابر است، علمای ما چند برابر، طلبه ها ما چند، اینا همه به برکت انقلاب اسلامی بوده. واقعا ما نباید هیچ تناسب بین خودمون و شبکه کلمه و اون افراد فراری که اونجا قائل بشیم. واقعا هر چی اونا دارن دروغ میگن، کشور این امنیت رو میخوان به هم بزنن، این امنیت آرامش ما واقعا خیلی ارزش داره. ما همه ایرانی هستیم، باید دست به دست هم بدیم، وحدت داشته باشیم، انشالله خواهیم داشت و دشمنان مثل همیشه خار خواهند شد
انشالله. ممنونم از شما آقا حامد،
سلامت باشید، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. یک اهل سنت با انصاف، ما همیشه گفتیم ما بنا نداریم اینجا بیایم هر چی بگیم مثلا اهل سنت بیان بپذیرن، ولی میگیم حداقل انصاف داشته باشید. آنچه که گفته میشه، ما روی آنتن شبکه جهانی ولایت هر آنچه که اساتید بزرگوار ما میگن همه مستند هست، اصلا میان کتاب رو، اصل کتاب رو نشون میدن، ولی اونها وقتی یه چیزی رو میخوان ارائه بدن، شما ببینید اصلا یه وقت سندی ارائه بدن کتابی، همینجوری میگن بدون اینکه سندی رو ارائه بدن، و خب دیگه کاملا مشخصه. یکی از بیننده‌هایی که از طریق صفحه اینستاگرام دنبال میکنن گفتگوی ما رو و برنامه زنده ما رو، فایل صوتی فرستادن. ما چون قول داده بودیم که بتونیم با این عزیزان هم مرتبط باشیم، دوستانم در فضای مجازی لطف کردن این فایل رو ارسال کردن، با هم ببینیم و بشنویم صوته، بعد ببینیم سوالشون چی هست جواب بدیم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دستاندرکاران شبکه ولایت و همچنین مجری خوبتون و کارشناس بزرگوار و صاحب فضلتون. سوال بنده این بودش، من چند وقت پیش یکی از کارشناسای شبکتون در مورد این صحبت کرد که فهمودن که آقا رسول الله در این حال که رسول خدا و پیغمبر خدا بوده به مقام امامت هم رسیده بوده، یعنی هم امام بوده و هم پیغمبر و رسول خدا بوده. خواستم ببینم آیه‌ای هست در قرآن و میشه حالا بر نص صریح قرآن یا دیگر روایات کتب شیعی اثبات کرد که آقا رسول الله امام بوده، یعنی مثلا در مورد امامت آقا رسول الله هم صحبت شده یا خیر. ممنون میشم اگه این سوال منو جواب بدید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکر هستم از این بیننده بزرگواری که از طریق صفحه اینستاگرام دنبال میکنن شبکه جهانی ولایت رو. خب دوستانم تا فهمان بگن که ما پاسخ بدیم سوال رو یا تلفن، آره پاسخ بدیم، بعد انشالله تلفن های بعدی رو دوستان وصل میکنن. جناب استاد بفهمید بحث امامت پیامبر گرامی.
بله، آقا رسول الله صلی الله علیه شکی در امامتشون نیست، به خاطر همون دعای حضرت ابراهیم علیه السلام که انی جاعلک للناس اماما، خداوند به حضرت ابراهیم خطاب کرد انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین است. پس امامت در نسل و ذریه حضرت ابراهیم باید باشد و امامت رسید به آقا رسول الله صلی الله علیه، امام بودند، هم رسول بودند هم نبی بودند و همچنین امام بودند. و البته ما تعبیر 12 امام رو داریم، مقصود 12 امام از نسل پیامبر.
بله،
لذا تعبیر دیگر هم داریم، مثلا که 9 امام که مقصود از نسل امام حسین،
امام حسین. بله،
و با رسول الله خب یقینا 13 امام، با حضرت ابراهیم 14 امام اگه بخوایم همین بالاتر بریم، ولی 12 اصطلاحی است که از یعنی بعد از آقا رسول الله 12 امام، ولی خود آقا رسول الله در امامتشون شکی نیست و آیات زیاد، بعضی در بعضی آیات مثل همین آیه حضرت ابراهیم در روایات هم به همین معنا تفسیر شده، روایات هم داریم که پیامبر اکرم مقام امامت رو هم دارا بودند. حالا انشاءالله وقتش بشه بعضی از روایات رو هم خواهیم بود انشاءالله.
خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان هم حالا به شکل‌های مختلف دارن برای ما پیام میدن، حالا بعضی از عزیزان مخاطب ما عکس العمل‌های نسبت به صحبت‌های حسین از مشهد داشتن، حالا اشکالی نداره، ما بر صورت وقتی میگیم این تریبون آزاد هست بیان عزیزان، هر کسی، چه اهل سنت چه وهابی‌ها، خب به توقع داریم که اگر کسی میاد حرفی میزنه اهل علم باشه، حداقل سواد داشته باشه. یعنی ما وقتی حالا اول بسم الله اول کلام ایشون میگیم بن باز، ایشون نمیدونه، وقتی که میگیم خب سند روایت قبلا هم که اومدن آیه قرآن هم که نمیتونن بخونن، ترجمهش هم که نمیتونن بکنن، خب چجوری ما چجوری باید صحبت کنیم باشون، چجوری باید گفتگو بکنیم؟ حداقل توقع داریم که یه اطلاعات حداقلی داشته باشن، عیب نداره بیان بحث بکنیم، گفتگو بکنیم.
سوال یک نکته هم هست، این که یک فخر نیست که من بیام آدم ضعیف بی سواد بیام بحث کنم که اونو در واقع مستأثر کنم، شکست بدم، یه بله پس من خیلی بلدم اون شکست دادم. نه، مثل یه وقت هست مثل دعوایی بشه، یه بگه برو بزرگترتو بیار.
بله.
در شأن من نیستم یا بات بحث کنم بعد تو هم جواب نداد بعد میگم که بله من شکستش دادم، این برای من هیچ فخری و هیچ ابهتی نداره. برو بزرگتر خودتو بیار، اون بزرگاتون بیار بحث کنیم، اون وقت نشون میده که مثلا من بر چیز بلد هستم، بر حق هستم یا نه. اما تو که نه آیه بلدی نه حدیث بلدی، درست نیست که من بیام بات بحث کنم که بعدم زایه بشو مثلا بیان آیه هاشمی در شبکه تونسی اون شکست. نه بس شکستر نیست، بزرگتر از خودتو بیا انشالله باشون بحث میکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. انشالله دوستان عزیز بیننده نکاتشون رو به ما برسونن، نظراتشون رو هم بگن، ما حتما بهره‌مند خواهیم شد. سرکار خانم حضرتی از قم بیننده بزرگوارون آماده هستن برای صحبت. خانم حضرتی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلامت باشی آقای اسماعیل. من میگم که اینا میگن حضرت فاطمه به خاطر دوتا خرما رفته فدای، بخواد فدای بگیره به خاطر دوتا خرما. و گو عمر و ابوبکر به خاطر تو تخرم اومدن در حضرت فاطمه را پیش دادن، خلافت حضرت علی را گرفتن. حضرت فاطمه به خاطر خرما نرفته بود مسجد، به خاطر خلافت، به خاطر کمک حضرت علی رفته بود. از حضرت علی دفاع کنه. حضرت علی این جنگل دیده بودن دیگه اونا. الان میگن که سر شمشیر نکشید. و هوا چی کش؟ افزاده چی کش؟ در خیبره چی برداشت؟ پیغمبر سه روز پرتم داد. عمر و ابوبکر دفته بودن پشت پیغمبر قایم شده بودن، می لرزیدن، می گفتن این شیره، ترا یا رسول الله من را پرت می کنی دهن این شیر. اما حضرت علی می رفت، حضرت فاطمه رفت اینا را می گفت. گفت شما جد آبادتون دختر کش بودی، ارزش نمی داشتی به دختراتون، هیچی بلد نبودی، قورباغه میخوردی، خرسنگ میخوردی، مارمولک میخوردی، بابام شما را آدم کرده. دهن شیر برادر حضرت علی را همیشه فرستاد، پسرموی من رفته بود از اون دفاع کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم حضرتی، تشکر از تماس شما. بله، حالا این برخی از نکاتی هم که شما گفتید برای اینها قابل تأمل هست. حالا جالب هست که مخاطبین ما هم بر صورت گاهی عکس العمل نشون میدن نسبت به حرفای بی اساسی که این شبکه‌های وهابی ارشاد که مطرح میکنه. حالا جوابای مختلفی هست، متا ما حالا سعی میکنیم علمی پاسخ بدیم که نگن یه وقتی شبکه ولایت حرفی زد و سندی ارائه نداد. از این بابت ما هر آنچه که پاسخ میدیم علمی جواب میدیم و مستند جواب میدیم. خانم حضرتی از شما ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم اسفندیاری از تهران بیننده بعدیمون هستن. خانم اسفندیاری سلام علیکم، شبتون بخیر.
خسته نباشید، خدا خوب باشه.
ممنونم، سلامت باشید.
فرمانده، منم یه سوال داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که حضرت علی در زمانی که مثلا میگن که عمر به ایران حمله کرده، آیا حضرت علی هم تو اینجا شرکت داشتی یا نداشت؟
امشب برنامه‌م رو دیدید؟
بله، من همیشه می‌بینم. خیلی ممنون، خیلی برنامه قشنگ بود.
سلامت بشه. جواب این سوال رو دادیم ما، یعنی حتی بزرگان وهابی هم، ابن تیمیه هم گفته بله. که حضرت علی تو سه تا جنگ بیشتر شرکت نکرد، صفین،
بله،
جمل،
که...
نهروان. آره، یعنی میگم خودشون هم در واقع تو این اسنادی که جناب استاد هاشمی، درست استاد؟
بله، همینطور در همه اون جنگ هایی که به عنوان فتوحات ازش تعبیر میکنن حضرت امیرالمومنین و حتی فرزندانشون امام حسن و امام حسین شرکت نکردند در هیچ
یعنی
کدام از جنگ‌ها. شرکت
نبودند،
نه خیر شرکت نکردند، حاضر نشدند. فقط امیرالمومنین در بعضی از روایات آمده که وقتی که خواستند به مکه و مدینه لشکریان ایران حمله کنند و تهدید کرده بودند که تمام مکه و مدینه و مقدسات و حتی قبر پیامبر هم نبش کنند و بشکافند و تهدید شد، حضرت اصرار کردند که ولی حضرت فقط به خاطر حفظ مسلمانان و حفظ اسلام یک سری در واقع تعلیماتی دادند، ارشاداتی دادند، نه بیشتر،
راهکار دادند،
راهکار دادند که در واقع این حمله رو دفع کنند. اما اینکه در حمله به ایران و یا در دیگر مناطق حضرت نقش داشته باشند، خیر، حضرت ابا کردند، قبول نکردند و مخالف بودند.
شرمنده، این که آخه بعضی ها میگن که در
بله بفرمایید.
بعضیا میگن که مثلا ما که این قدم از امام علی و اینا میزنیم، اینا در جنگی که با ایران شده کلی مثلا سر ایرانی‌ها رو بریدن و از این حرفا، بخاطر این پرسیدم.
نه، یقینا این روایات و دروغ هست، در منابع نیامده، در منابع اهل سنت هم، در منابع معتبر هم نیست و خود ابن تیمیه هم تصریح داره دیگه. ابن تیمیه از ببینید ابن تیمیه اگر واقعا حضرت بود میگفت، چون که به هر حال میشه از استفاده کرد تأیید خلافت، تأیید مثلا سلطه و حکومت آن وقت. ولی ابن تیمیه اعتراف میکنه که نخیر، حضرت علی در هیچ کدوم از جنگ ها شرکت نکردن، نه حضور فیزیکی و نه حضور فکری و نمیدونم حالا اون تعبیرات خاصی که دارن، هیچ گونه نقشی نداشتن.
و حالا این نکته که خانم اسفندیاری، خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. گاهی دیدیم اینا که مثلا میخوان ایرانی رو مقابل عرب قرار بدن، میان از این تعابیر استفاده میکنه. اینا همونایی بودن که حمله کردن، آره، سرا بریدن
مقابل اهل بیت قرار بدن، مثلا امام حسین. ببینید امام حسین، ما یه وقتایی هم این که برنامه بود میگن بله امام حسین ببینید نسبت به مثلا زنان ایرانیان اینطور تعبیر، ما هم آورده گفتیم همش دروغ، اینطور نبوده. ببینید که خود امیرالمومنین هیچ وقت نقش نداشتن و نه تشویق میکردن و نه تایید میکردن و نه حضور داشتن در اون جنگ، بلکه مخالف بودند امیرالمومنین با همه اون جنگ‌ها که به نام فتوحات بود، چون که اونا فتوحات هم نبودند، کشورگشایی بودند و به دور از تعالیم پیامبر بود، سنت پیامبر بود. و حضرت هم با عزم خدمتتون که هم با همین جنگ‌ها مخالف بود و هم با اصل مخالف بود دیگه. اصل فتوحات برمیگرده به تأیید و مشروعیت خلافت که حضرت قبول نداشتند.
درست. خیلی ممنون و متشکر. وقتمون خیلی محدوده. اصغر آقا از کرمان پشت خطن، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام اسماعیلی، حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم، سریع بفرمایید، وقتمون محدوده، متشکرم.
من مزاحم تون نمیشم آقای اسماعیلی.
بزرگوار
شما، شکر خدا که نام علی در اذان ماست.
الحمدلله.
خدا رو شکر که دشمنان مولا و شیعه از حماقا هستن. یا آقای عقیل بی عقل، اگه عقل داشت نمیگو یک 22 بهمنی بیارین که تو بهار تابستون باش. اینقدر امشب خندیدیم با بچه ها، خندیدیم. خدا یارتون باشه انشاءالله،
سلامت باشید. خیلی ممنون.
اگه اینا عقل داشتن که دمال سخیفه نمیرفتن، اگه یک ذره عقلشون رو بکر مینداختن دمال سخیفه نمیرفتن. یا علی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، تشکر از شما. خب الحمدلله خدا رو شکر که حالا ما گفتیم این تیکه رو پخش کردیم که بچه‌ها پای تلویزیون، بیننده های عزیز، خانم ها، آقایان، خانواده ها امشب شاید دور هم باشن، خلاصه لبخندی بر روی لبانشون نقش ببنده و هم در واقع بیسوادی و بیعقلی این آدم ها رو میرسونه، هم عداوت و کینه و دشمنیشون نسبت به ایران عزیز ما. خدا رو شکر الحمدلله که در ایران عزیز زندگی میکنیم و زیر لوای حضرت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه، مردم ایران عاشقن، شیفته اهل بیت عصمت و طهارتن، دلداده اهل بیتن و فدایی اهل بیتن. هر جا پای اهل بیت در میان باشه، مردم ایران یه پای کار هستن، می ایستن، از اون عرض کنم که محرم و سفر گرفته که چقدر مجالس و محافل عزاداری، از فاطمیه گرفته که امسال دیدید با همه سختی ها، همه مشکلات و داستان کرونا، اما فاطمیه با عظمت در کل ایران عزیز ما برپا شد و احیا شد، شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه شهید علیها السلام. حضرت استاد هاشمی از شما خیلی ممنونم، خدا بهتون عزت بده.
همچنین سلامت باشی، شاید که موفق مایرد باشی.
سلامت باشی. دوستان سلامت عزیز باشی. بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی کردید. عذرخواهیم بکنم چون آقای موسوی عزیز اتاق فرمان مسئول برنامه فرمودن که خیلی ها تماس گرفتن، پیام دادن و نشد دیگه ما خدمتشون باشیم. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.